الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآل الی قیام یوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. محضر مبارك سفران معظم گفتگو در ادامه آیات سوره مبارکه مائده می باشد. در نوبت گذشته گفتیم بسم مبارک رساندیم دیشب. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. اشاره شد که در این سوره مبارکه حضرت باری تعالی مدام سخن از تعهد و پیمان می گوید از ابتدای مباحث، از اونجا که از اوفو بالعقود سخن آغاز شد. هنوز مطلب پیمانداریست، وفاداریست، عهد است. قوام لله باشید، برای خدا بایستید، شهدا بالقسط، گواهان به حق باشید. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا. مباد کینه و عداوت و دشمنی به دیگران، حب و بغض مباد شما را از مجرای عدالت خارج کند. انصاف داشته باشید ولو با دشمنان خیش. اعدلو خوب اقرب التقوا. اعدل رو نصف العین خودتون در زندگی قرار بدهید. هر شیعی را در جایگاه خود بنهید. عزیزی امروز از معنای عدل سؤال می فرمودن. بارها گفته ایم که واژه عدل وضع و شیعه فی موضعه، هر شیئی را در جای خود قرار دادن، این عدل است. سخنی که در جای خود گفته می شود قول عادلانه است. سخن نابجا خلاف عدل است. احسانی که در جا وارد می شود در موضع احسان است، این احسانی است که بر اساس عدل عمل می شود. اما احسان نابجای محبتی می کنید به یه عزیزی و مسیر زندگی اون رو عوض می کنید، تلاش رو ازش می گیرید، اون رو کسل و تنبل بار می آورید با یه احسان بیمورد. این ظلم به این فرد کردید، نه عدل. احسان نبود این. احسان در غیر مورد خلاف عدل است. عدل هر شیئی را در جای خود قرار دادن، وضع شیء فی موضعه. اعدلو هو اقرب للتقوا. به عدل مشی کنید و زندگی کنید که مرزهای عدل و تقوا یکیست. نزدیکترین صفات به تقوا عدالت است. و شاید در عظمت عدل دیگه نیاز به بحث نباشد. بارها گفته این همین مقدار که میبینید در بین صفات الهی اون صفتی رو که بزرگان معصومین به عنوان یه صفت اتخاذ فرمودن و جزء اصول مذهب به شیعیان به پیروانشون تعلیم دادن، اصل عدل بود و صفت عدالت الهی. فرمود اعدلو هو اقرب للتقوا. گفتیم مرجع این ضمیر هو عدل متخذ از فعل اعدلوست و به تعبیر اون بزرگان و پاره‌ای از ارباب استحسان که دیشب اشاره شد، مرجع ضمیر هو عدل مجسم است، عدالت مجسم الهیه است که سیمای نورانی وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب می باشد. انصاف و عدالتی که می زند پس لب او کاسه شیر، می کند چشم اشارت و اسیر، چه اسیری که خود او دشمن اوست. تو خدا این مگری دشمن دوست. و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، حدود خدا رو مراقب باشید، خداوند به اونچه شما میکنید آگاه است. این اراذل دیشب بود که به سنبارک رسید. به دنبال اون وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خداوند وعده داده است به اهل ایمان و عمل صالح. خب اینجا هم مانند دیگر فرازهای قرآن اون مواعید خیر الهی به احسان خداوند شامل حال اهل ایمان و عمل صالح میگردد. اونها که آمنو و به دنبال ایمان و اون گرایش استوار و اعتقاد مستحکم گام برمیدارند، عمل میکنند، منتها عملی که منبعث از همون اعتقاد صحیح است که طبعا عمل صالح خواهد بود. خداوند وعده داد به این جماعت که لهم مغفرتون، بدانید غفران الهی در انتظار شماست و اجر عظیم الهی است. و مستنظرید به هر حال پرداخت اجر یعنی اون مزد برابر با عمل این کار کسی نیست، چون ما معیار سنجش در دنیا نداریم. ما عمل را که میبینیم بر اساس تخمین برای عمل اجر تعیین میکنیم در دنیا. کدام نظام و حکومت میتواند ادعا کند که در سیستم پرداخت حقوقش اجور رو درست پرداخت کرده؟ کی در دنیا ادعای این بحث دارد؟ کی میتواند ادعا کند؟ کدام کارفرما، کدام کارخانه، کدام مؤسسه، کدام مرکز علمی میتواند ادعا کند که ما اجور رو درست پرداخت کردیم؟ هیچ کس نمیتواند ادعا کند. به طور کلی اجور در دنیا درست پرداخت نمیشود. اجر خودش هر کسی در دنیا درست نمیگیرد. چرا؟ چون شناخت نیست. چون ما دقت، ما اون شناخت لازم رو، آنالیز درست نداریم از عمل کرده این آموزگار و معلم مثلا، یا این کارگر، یا این مهندس، یا فرض بفرمایید این طبیب. فرقی نمی کند در تمام مشاغل که میزان کارایی مثبت این آقا چقدر بوده است، چه مقدار صحت عمل بوده است، چه مقدار افساد در عمل بوده است. اجری که ما پرداخت میکنیم گاه در قبال افساد در عمل داریم اجر پرداخت میکنیم، نه در قبال صحت عمل داریم پرداخت میکنیم. گاه در قبال صحت عمل اصلا اجر پرداخت نکردیم. اینها اجوری است که ما داریم، و گاه یک کارهایی است که اینها قابل قیاس نیست، اصلا اجر نمیتواند بر اون تعلق بگیرد. گاه مثال زدم خدمت عزیزان در وادی تعلیم و تربیت، مگر کسی میتواند برای تربیت اجر تعیین کند؟ یا برای نجات جان یک انسان میتوان اجری تعیین کرد؟ تنها یک کس است که عمل میشناسد و خبیرون به ما تعملون. ببینید ان الله خبیرون به ما تعملون انتهای آیه قبل است، انتهای این آیه و اجر عظیم. اون کسی که خبیر به ما تعملون است، اون میتواند اجر تعیین کند برای انسان ها. منتها اجری که او تعیین میکند اجر عظیم. اجر الهی نیز مانند خود خداوند سبحان عظمت داره. خداوند عظیم هنگامی که اجر را عظیم مینامد، این دیگه قابل قیاس و انتقال در ذهن ما نیست، تصورش نمیتوانیم بکنیم که اون چه که خداوند مهیا فرموده است چیست. این همان است که فلا تعلم نفسون، هیچ کس نمیدانه که خداوند ما اخفیه چی نهان کرده است و پنهان کرده است و در نظر گرفته است به عنوان اجور برای اهل ایمان در قبال صحت عملیه. از اون سو الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، اونها که کفر ورزیدند و تکذیب با آیات کردند. کفر با تکذیب لجاج است، عناد است. اونایی که اصحاب الجحیم، اینها اصحاب جهیمند. خود صحبت و مصاحبت اون ملازمت رو میگویند، اینها ملازم جهیمند. اینها همواره همراه عذاب گداخته و دوخته و قهر خداوند سبحان خواهند بود و نجازشون رو چنین پاسخ میبینن. خب این نتیجه گیری بود که در پایان مطالع قبل بر این دو گروه خداوند بازگو فرمود. باز مجدد اینجا در این آیه که مطرح میشود یک تذکر دیگری است. ملاحظه فرمودین چند مرتبه تکرار شد یا ایها الذین آمنوا، اون ابتدا اوفو بالعهود، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، وقتی میخواید وضو بگیرید، نماز بخونید، چه بکنید، چه کنید، مطرح شد. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله، باز اینجا یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله. در این سوره مبارکه ماده این چهارمین جایی است که ما یا ایها الذین آمنوا رو میبینیم که دارد در 10 آیه مطرح میشود. یا ایها الذین آمنوا، این کسانی که ایمان آوردید، البته اینم عرض کنم تتمه سخن که مستحضر گفتیم در ابتدای بحث این سوره شریفه که این سوره مبارکه اگر نگوییم آخرین سوره نازله بر نبی مکرم است، جز به یکی دو سوره آخری است که بر پیامبر نازل می شود. خود این ذکر یا ایها الذین آمنوا نیز ارتباط با این بحث دارد، تریبون استقرار کامل ایمان در جامعه اسلامی رو خداوند تثبیت میکنه با این کتاب‌ها. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، ای اهل ایمان ذکر کنید نعمت خدا را. این شب اشاره کردیم در اذکروا نعمت الله علیکم، و شب قبل هم گفتیم که تذکر به نعمت، ذکر نعمت خود این مبتنی بر معرفت است. تا انسان شناخت نداشته باشد متذکر نعمت نمی شود. اساسا ذکر نعمت خود اون حالت استقرار نفسی است. ما یه خاطری داریم، خطوری داریم در کلام عرب و ذکری داریم. المرور علی القلب، هنگامی که یک مطلبی مرور قلبی می شود، نام این خاطر است در کلام عرب، این رو خطور می گویم. اما ذکر الحصول عند النفس، هنگامی که چیزی حاصل می شود برای نفس و قلب ما، برای وجود ما چیزی حاصل می شود، این ذکره. از ذکر و حصول المعنا، معنای لغوی، از ذکر و حصول المعنا عند النفس، وقتی یه معنای کامل حاصل می شود در نزد ما و در نفس ما، اینو ذکر می گویم. و اگر بخواهد حصول معنا باشد، اشاره کردم این مبتنی بر معرفت است. تا شناخت نباشد معنا حاصل نمی شود، و اگر شناخت بیاد به دنبال ذکر طبعا شکر است، یعنی به دنبال شناخت قدم برداشتن است. فرمود اذکروا نعمت الله علیکم، متذکر باشید نعمتهای خدا را. خب حالا اینجا خداوند اون نعمتی که دیشب گفتی مشخص بود چه بود؟ در اینجا حضرت عبد یه نعمت خاصی رو میخواد مطرح کنه. کدام نعمت است؟ ارحم قوم ایب صدو الیکم ایدیهم، هنگامی که اهتمام کردن قوم و جماعتی که اینها دستهاشون به سوی شما باز کنن، خداوند مقابل دستشون گرفت. از هم قومون، کلمه ی همه، فعل همه در اینجا از ماده افتعال اون اهتمام است. خود هم مصدر اون به کار برده می شود. هنگامی که انسان توجه کامل در نفسش به فعلش داره، یعنی شما یک عملی را می خواهید انجام بدید، کار رو میخواید انجام بدید، لحظه قفلت ندارید ازش. اونی که انسان توجه تام به فعل نفسانی خیش دارد، این رو اهتمام میگوین. شما میبینید گاه در بین کارهایی که دارید یه فکر است که ذهن شما رو مشغول کرده است، صبح تا شب این هم شماست. هم اون کاری را میگوین که شما رو راحت نمیگذارد، تا زمانی که انجام ندید دستش طلب ندارم تا کام دل برایم. این هم است که شما اینا اهتمام کردن که این قضیه به اینجا برسد. جمله گفتم خدمت آیان در اون دو سه خطی که امیر المومنین نوشتند و ابن عباس گفت من کمتر سخنی در طول عمرم اینطور استفاده از اون نکردم، دو سه کلمه گفتند. امام ازی باز خیلی مکرر خواندم این رو خدمت آیان عزیزان، متن رو خوندم، متن نامه رو. گفتم در ابن عباس وقتی که چیزی از دنیا از دستت میره نگرانش نباش، به هنگامی که چیزی از دنیا به دستت می آید اونچنان نباشد که این شخصیت تو رو متغیر کند. ولی یکن سرورت به ما نلت من آخرتک، سرورت به اون چیزهایی باشد که می دانی دیگه برات پایدار موند. اگر رسیدی به یه چیزی که اینو دیگه تثبیت کردی، اینو دپو کردی، کاملا برای خودت مطمئن شدی باقی مانده است برای آخرتت، اینجا جای سرور است، اینجا جای شادمانی است. اگر میدانی واقعا تو نیکی میکنه در رزق انداز سپرد این رو، اینجا جایی که خوشحال بشی، الا چیزهای دیگه خیلی خوشحالی نداره. ابن عباس مفصل است، این پایان نامه است، اون تذکر اول. بعد رسیدن به اینجا که فهمیدن اجعل همک فی ما بعد الموت. ابن عباس اون اهتمام اصلیت را، اون همی که صبح و شب در اون فکر میکنی، اینو اینجا صرفش نکن. بلا تجعل دنیا، در همون تعقیبی که مکرر گفتیم، بلا تجعل دنیا اکبر همنا و مبلغ علمنا. نبی مکرم فرمود خدایا دنیا رو ما اکبر همن ما نباشد، همن ما باشد ما نمیتوانیم به فکر دنیا ما نباشیم، اما خدا نکنه که دنیای کسی اکبر همنش باشد، یعنی عمر گران مایه در آن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، تمام زندگی 24 ساعت رو صرف این بشه که از این بگیریم به اون بدیم، از اون بدیم به این بگیریم. اگر این بود عمر، خب دیگه پایانش هم مشخص است. نتیجه چنین عمری هم طبیعی و روشن است، جز پوچی چیزی دیگه نیست درش. فرمود اجعل همک فی ما بعد الموت، اون هم نهایی خودت رو ابن عباس بگذار برای اونجا که خواهی در ابد، اونجا که به سوی ابدیتش می روی، اونجا که عالم جاودان و باقی توست، و نیاز به دوام در اونجا داری. پس خود هم اون فکری است که خانه ذهن رو کاملا به خود اختصاص داده است، کما اینکه در مصیبت ها و ناراحتی ها و نگرانی ها هموم به چه مصیبتی میگوین؟ به اون غم که انسان رو رها نمی کنند، به اون نگرانی و ناراحتی که هم و غم، که هموم و غموم، غم اخص، هم اخص غم اعمه، غم ممکن است باشد و نباشد، اما هم و هموم اون مصیبت ها و ناراحتی های فکری و تعلماتی هم که همیشه هستن. میگید آقا یک لحظه من این غم و این مصیبت از دلم نمی رود، این هموم است. فرمود خداوند سبحان از هم قومون، اصلا یه جماعتی پیغمبر اینها تمام فکر روز و شبشون نفشه کشیدن بود برای شما و برای شما مسلمان ها. اینا از صبح تا شب نفشه میکشیدن، می نشستن پول صرف میکردن، فقط هدفشون یه چیز بود، اینها میلیاردها دلار خرج میکردن که خلاصه کار ریشه اسلام بکنند، ریشه شما رو بردارند، اسلام رو بخشکارند. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، اینها تمام هم مهمتشون این بود از اون روزی که شما ایستادی بالای صفا گفتی قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اینها از همون روز تیشه رو برداشتن و تمام همتشون این بود که بتوانن شما و پیروانت رو و این دیانت رو منهدم کنن و نابود کنن. هم مقامان که چه بکنند؟ اینها دستشون ایب سطو الیکم ایدیه هم، اینها دستشون روی شما باز کنن. خود مقصود و لیب بودن رمز تصرف کامل است. اینها میخواستن تصرف کامل بکنن و با نهایت شدت و عناد با شما برخورد کنن. اما فکف ایدیه هم عنکم، خدا دست اینها رو گرفت، مقابل دستشون گرفت، خداوند دست اینها رو قبض کرد، بست، نگذاشت که این شریعت از بین برود. این حمایت الهی بود. اذکروا نعمت الله، متذکر این نعمت باشید که شما دوام و بقاتون به نعمت خداوند سبحان بود. خب این در طول تاریخ اسلام از اون زمانی که پیغمبر کارشون عرض کرد و آغاز کرد وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی چه در خود مکه مکرمه و چه در مدینه منوره، چه نسبت به شخص نبی مکرم، چه نسبت به مسلمین، چه نسبت به خود حقائق اسلامی، این وضعیت وجود داشت. یعنی 23 سال تمامش نبرده، 23 سال همان است که انبیاء دیگر و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیرا، این همان حکایات دیگر انبیاء الهی است، منتها به شدت بیشتر، با لجاج بیشتر. این که پیغمبر میفرماید فرعون من از فرعون موسی خیلی قوی‌تره، این تأمل داره، این فکر داره، پیغمبر که بی حساب نمیگوین. به ظاهر که فرعون پیغمبر یک عرب شطوردار بیشتر نبوده است، اما چه رندی هایی بوده است، چه مزدزدگری هایی بوده است، چه نقشه هایی بوده است، چه مسائلی بوده است که پیغمبر این جمله رو بازگو میکنه، و چه خون دلی وجود مقدس نبی رحمت خورده است که میگوید ما اوزی نبی جون به مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری ایزایی که من دیدم ندید. خب خود پیغمبر مکرم اسلام رو خداوند بارها حفظ کرد، از اون صحنه هایی که میخواستن این بزرگوار رو از بین ببرن در خود مکه بارها و بارها با سنگ کندن بر سر مبارکش در سجده، ارایت الذی ینخا عبدا اذا صلى، اون حالت را این خود کوشه در زمان این سوره رو عرض میکردیم خدمت عزیزان، ارایت الذی ینخا عبدا اذا صلى، این در عرب دنیای امروز اینه که میگن کسی در حین خدمت و انجام وظیفه فوت میکنه، حقوقش مزایاش تکمیل پرداخت میشه. دیگه نمیگن آقا 15 سال خدمت کرده 15 روز باید حقوق بگیرد. اگر یه کسی در حین اشتغال و در حین خدمت جان میده، این در حین مأموریت اصلا آقا حکم شهادت گاه بزن میدید که در بعض از نهادها و سازمانها به شهید مثلا ثبت میشه و این قضایا وجود دارن. ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، یک شخصیتی که ایستاده است با این عظمت سر در محراب نهاده است و مشغول خدمت به سازمان خدایی است، بعد اونجا میاد این ابو جهل نامروت بی شرف کف پای کسیفش بر گردن نبی رحمت میگذارد و فشار میده سر پیغمبر را بر روی خاک، آیا همونجا میاد این کار را میکنه؟ آیا اونجا میاد سنگ رو بردارد بر فر مبارک رسول خدا بزند؟ ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، از اون ایذاءهای این چنینی شروع شده است. خدا رسول خود را قذف فی قلوبهم الرعب، خدا رعب را در دل پیغمبر از دشمنان شب کرد. اینها 13 سال نتوانستن پیغمبر را از بین ببرن و الا همشون کردن، اینا همشون بود به تعبیر، و هم مقاومون تمام همتشون بود که پیغمبر را 13 سال از بین ببرن تو مکه، نگذارن برسد و توسعه پیدا کنن، صادر بشه اسلام، برد به مدینه، برد به این سو و اون سو، همشون داشتن. اما خداوند سبحان کافی بود از باری تعالی حافظ بود. لا اینها که کوتاهی نداشتن به تعبیر خودشون، اون چه در چنته داشتن رو کردن دینها قولن زبانن عملن با پولشون با مالشون با منالشون اون چه داشتن دمل کردن. و خب هنگامی که باز اسلام آمد، مسلمین آمدن رو وارد مدینه منوره شدن، باز تاریخ اسلام پیش روی شماست. از همان جنگ اول و رویارویی مستانه اولی که اینها داشتن با اسلام، اینها شکران مصر را هم داختن. هزار مرد جنگی از مکه بیرون آمدن، دهانهای اینها کف کرده است. با اون حالت تبختری که گرفتن به خودشون آمدن، گفتن این خرماخورها رو ما میخواییم بذاریم داغون کنیم اینجا. 300 نفر مقابل ما جرأت پیدا کردن ایستادن. هزار مرد جنگی آمدن، اینها دو تا اسب بیشتر ندارن، 20 تا شتر دارن. اونها با اون تجهیزات و ید و بیضا خودشون آمدن وارد این صحنه شدن. قرآن سوره مبارکه انفال توفیق بود، خدمت آقایان قبلا گفتیم اونجا ببینید خداوند اشاره میکنه. سألذی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ما در دل اینها چه رعبی ایجاد کردیم. وقتی که آمد اون دور این تخمین بزند سپاه اسلام رو، اون حزال و خراس قریشیان وقتی برگشت گفتن چقدر دیدی اینها رو؟ گفت من اینها رو حدود 300 نفر بیشتر ندیدم، اما افاعی دیدم، لیوس دیدم، من افعیهایی دیدم و شیرهایی دیدم که اینها تا نیششون نزنن، تا شما رو از بین نبرن و منهدم نکنن بر خاک نمیفتن. این گفته خود اون قریشی بود. تا این جمله رو گفت ها اینها خالی شد. اینها چی هم دومدن مقابل ما ایستادن؟ خرما رو به دانش میندازد، به طرف اینها حمله میکنن، سلاح هم ندارن، فقط فرار میکرد قریشی و اون اصلش فرار میکرد، هم نشینی میکرد. خب چی خدا کرده است؟ چگونه حفظ کرده است؟ اینا 14 تا کشته شهید دادن، دو اونا هم 70 تا کشته دادن. تا یک سال مطبخ زنام مکه اجازه نداشتن که مطبخشون روشن کنن و قضا بپزن، این مصیبت رو نگه داشتن. و بارها و بارها اونجا که برحال در شکل نهاییش دیگه میشد قله رو مطرح کرد، وقتی کامدن 12,000 نیروی جنگی آوردن محاصره کردن. جنگ احزاب، کلمه احزاب جمع حزب، خود مکیه اومدن حوازن رو آوردن، یعنی تمام بدوی ها رو جمع کردن، تمام اوباش سهرانشین رو جمع کردن، یهود رو هم دست کردن، هر چه داشتن عده و عده اینها رو به کار بستن. همان که پیغمبر گفت الیوم برز الایمان و کله الى الشرک کله، امروز روزی است که تمام کفر مقابل تمام ایمان ایستاده است. جنگ احزاب 12,000 نیرو رو آوردن، مسلمان ها بیچاره درون مدینه دارن میلرزن که چه خبر است، اینها کیان چی اندام دادن. خب در اون روز خداوند چه میکند با اینها؟ با یک شهامت، با یک رشادت، با یه اون خاطره این که اون بزرگ مرد الهی، اون اسدالله و اذن الله از خود در تاریخ باقی نها، اون ضربت اون چنانی و اون صحنه اون چنانی که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الى یوم القیامه، اون صحنه خاطر انگیزی که حضور مقدس امیر المؤمنین قوغا به پا کرد و بر زمین زد، اون گونه اون شجاع یلیل و فارس عرب رو عمرو بن عبدود رو اون گونه زیر دستای خود مالید، پسر ابی طالب، و اون گونه عمل کرد. خب اون تاریخ اونچنان روشن و درخشان است که مشخص خدا چگونه داره حفظ میکنه. فکفه، خداوند کفه ایدیه هم داره دست اینها را از سر اسلام کوتاه میکنه. نتونستن به جنگه؟ نه. وقتی این حالات پیش آمد، دفاع پیشون اومد، تفرقه بینشون ایجاد شد، دست برداشتن، عقب نشینی کردن، نبردی نکردن مسلمان ها با اون 12,000 نفر، رفتن. همون آخرین نبرد بود که نبرد رسمی اساسی بود. خب بعد از اون دیگه خیبر و هنین و اینها جنگ هایی بود که با افتخار برای اسلام، با رشادت و شهامت به پایان رسید. و از همین مهمتر فتح مکه، پیغمبر مکه رو فتح کردن، یک کشته ندادن. تاریخ نگاه کنید، پیغمبر یک شهید ندادن، مکه رو فتح کردن. از این طرف هم نکشتن، 4 نفر رو فقط کشتن که اینا از قبل حکم اعدامشون پیغمبر صادر کرده بود. خب اینا فکف به ایدیه هم، اصلا خود تاریخ اسلام خوندنش، یه انسان منصف وقتی تاریخ اسلام رو میخواند بعد مجبور است اون کتاب را بنویسد، عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن. آقای فرانسوی نوشت و مرحوم سیدی نویسنده معروف ترجمه کرد این کتاب رو که آقایان عزیزان خواندید و میدانید. وقتی تاریخ منصفانه بررسی میشود، خداوند همان که فرموده است اینجا هست، اذکروا نعمت الله علیکم از هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم. آن به آن تاریخ اسلام انسان دست خدا رو میبیند بر سر مسلمین. مگر امروز این نیست؟ مگر 500 سال قبل این نبوده است؟ مگر 200 سال قبل این نبوده است؟ و به هر حال همیشه مشخص است که دشمنان اسلام بناشون بر خشکاندن این شجره مبارکه بوده است. اما یریدون لیطف نور الله به افواه و الله متم نوره، خدا روش تکمیل میکنند و برها قضایی است. اینجا خداوند نعمت حفظ اسلام رو مطرح کرد، این نعمت عظیم و بزرگ رو که در پناه اون همه چیز حفظ میشود. بعد از این نعمت فرمود و اتقوا الله، خب این نعمت بزرگ خداست، اما این نعمت باید بموند در شما، مستمر باشد. و لازمه باقی ماندن این نعمت دو چیز است، باید دو کار بکنید مسلمون ها. و اتقوا الله، یک تقوا. اگر تقوا حاکم باشد در بین جامعه اسلامی، اگر حدود خدا حفظ شود، اگر مرزهای الهی پاس داشته شود، حفظ خدا با شما خواهد بود. حفظ خدا با شماست. یک، و اتقوا الله. دوم، و علی الله فلیتوکل المؤمنون. دوم توکل، تقوا و توکل، این دو رو شما نیاز دارید. اگر متقی و متوکل باشید، خدا همیشه کف ایدیهم، خدا دست اجانب، دست دشمن، دست اغیار رو از سرتون کوتاه میکنه، به خدا حافظتون میشود، یدافع عن الذین آمنوا، دفاع از اهل ایمان میکند. منتها مایش تقواست، حدود خدا رو پاس داشتن است، خود رو در قبال خدا مسئول دانستن است. و توکل، و گفتیم همیشه خدمت آقایان که معنای توکل و معنای صحیح، به هر حال خلاصه کار، ما توکل بر خدا که میکنیم، ما کاری رو بر خدا انجام نمیدهیم. توکل بر خدا انتخاب رو به خداوند سبحان دادن است، یعنی ما انتخاب خدا رو انتخاب خودمون قرار میدهیم. متوکل بر خدا، توکل معناش سکون نیست، معنای توکل توقف نیست، توکل این حرکته. یعنی وقتی خطوط الهی و فرامین خدا رو ما پیش رومون قرار میدیم، این میشه توکل. وقتی انتخاب خدا رو بر انتخاب خودمون مقدم میدیم، این میشه توکل. اصلا توکل خودش انتخابه، حرکته، سکون نیستش. اگر توکل میکنی در کار کن، توکل در کار است، در عمله. معنای توکل چیز رکودآور نیست، کش کن پس تکیه بر جبار کن. فرمود شما نیاز به تقوا دارید و توکل دارید. ولی توکل المؤمن. بلقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل و بعثنا منهم. خب خداوند سبحان بعد از اینکه تا اینجا در پایان آیه 11 نکاتی رو نسبت به مسلمین مطرح فرمود، و مجدد عرض میکنم تأکید فراوان به میثاق و پیمان در این سوره مبارک آمد. خب بزرگترین پیمانی هم که مطرح شد همان بود که الیوم اکملت لکم دینکم، آیه سوم بود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اون پیمان مهم، اون روز سنگین در تاریخ اسلام، اون خاطره عظیم در آیه سوم مطرح شد، خداوند سبحان مطرح کرد. باز بعد از اون هم مستحضری که خواندیم دیشب خدمتون، و میثاقه میثاقی که واثقکم به، باز مواثقه و پیمان. حالا بعد از تمام این موارد خداوند هم تنوع ایجاد میکند، هم مصداق میخواد کف دست مسلمان ها بگذارد. ببینید ما با دیگران هم میثاق داشتیم، تعهد داشتیم، متاسفانه پایداری نکردن، پای تعهدشون نایستادن. ببینید بر سر اونها چه آمد. شما هم مثل همونها هستید مسلمان ها. اگر پای عهد خودتون و پیمان خودتون با خدا بودید، هنی اندکم، اگر نبودید بدانید این بر سرتون میاد که بر سر دیگران آمد. خب در این حال مثالی که خداوند مطرح میکند، مثالی است که گذشته از این که وجهه تربیتی مسلمین دارد، عظمت قرآن و اعجاز قرآن رو میرساند. چون در مدینه است، خلاصه کار اهل کتاب، یهودیان، غیره، اونها هم با خاطرات خودشون از قرآن آشنا میشوند. و لقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل، پیغمبر، ولقد اخذ، ما اخذ کردیم، ما به تحقیق گرفتیم میثاقی با بنی اسرائیل. و بعثنا منهم اثنا عشر نقیبا، ما و در بین اینها مبعوث کردیم 12 نقیب. شیوه پیمان گرفتنمون همراه با جعل نقیب بود، جعل ولی بود. کلمه نقیب که جمع اون نقبا می باشد، در خود لغت از ماده نقب میاد. نقب اون ثقب و اون سوراخ درون دیوار یا زیر زمین رو میگویند. حالا سوراخ زیر زمین چرا میزنن؟ چرا نقاب میکنن زیر زمین نقب میزنن؟ به خاطر اینکه خواستو ببینن اون زیر چه خبر است، ببینن آیا چیزی به درد بخوری وجود دارد یا ندارد. خود نقبه به معنای سوراخ کردن یه جایی، و اما در این حال به معنای کنایی و ملازم اون اطلاع علل اسرار است. انسان میخواد ببینه چه خبر است، چه ماجرایی، چی وجود دارد. لذا خود این واژه نقبه رو در این موارد به کار میبرن. نقاب المرآه، اون چه زنان به صورت میندازن که اون طرفش اسرار است، اون طرفش مشخص نیست چه خبر است، این رو نقاب المرآه میگویند. کلمه نقیب در کلام عرب به معنای رهبران و جلوداران است. اما کدام رهبران؟ اون رهبرانی که اطلاع از اسرار جامعه دارند، دردهای مردم میدانند، غمهای پنهانی جامعه اطلاع دارند. اینها تو بروج مشیده ننشستند دور خودشون دیوار کرده باشند، اینها تو مردمند، اینها غمها را میدانند، دردهای اجتماع را میدانند، اینها نقیب میگویند. نقیب به اون رهبرانی میگویند که از اسرار مطلعند، از مطالب جامعه آگاهی دارند. فرمود به بعثنا منهم، مبعوث کردیم از بین بنی اسرائیل 12 نقیب، ما 12 است. اینها کلمان هم میدانید اینا همون اسباط بنی اسرائیل هستند. خداوند بارها مطرح میکند که فرزندان یعقوب 12 نفر بودند و این 12 تا شدند به اصطلاح 12 گروه بنی اسرائیل و هر کدام رهبر و مسئول یک گروه بودند، که اینها برخیداشون انبیاء بنی اسرائیل، اینها فرزندان اینها انبیاء بنی اسرائیل بودن و خلاصه به شکل فدرال مانندی مثلا حدودن اینها جماعت یهود رو اداره میکردن، به این شیوه اداره میکردن تحت حکومت مرکزی هم که اون رهبری نبوت مرکز انجام وظیفه میکردن. فرمود با میثاق گرفتیم از بنی اسرائیل و 12 نقیب در بین اینها، در بین 12 سبط بنی اسرائیل قرار بده. زیل این مفسرین دارن، بزرگان دارن، مورخین. خود این 12 نقیبی که مطرح میشه خیلی تقارن به حال تقارن مبارکی است که وقتی از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمد سوال شد که سؤال عن رسول الله، سوال شد از رسول خدا کم عدد و خلفایش، تعداد خلیفه بعد شما یا رسول الله چه مقدار است، جانشینان شما عدد مشخصی دارند یا ندارند. رسول خدا فرمودن عدد و نقباء بنی اسرائیل، تعداد نقیبان بنی اسرائیل، ما 12 جانشین داریم. حدیث که عرض میکنم این از احادیث شیعه صرفا نیست، این رو مسند احمد حنبل که یکی از 6 کتاب اصلی آیان اهل سنت است دارد. ینابیع المودة قندوزی، این آدم بزرگوار قندوزی اهل سنت، حدیث رو نقل میکنم، زیاد داریم. از ابن مسعود میگویند که نوعاً روایات ابن مسعود را اهل سنت ناقل آنند، از ایشان نقل میکنند، از ابا سعید خدری نقل میکنند این را که کم عدد و ائمه هذه الامه، تعداد ائمه و پیشوایان این امت چقدرند. باز نبی مکرم فرمودند عدد و اثبات بنی اسرائیل، تعداد اثبات بنی اسرائیل 12. این حدیث به اشکال مختلفه از زبان نبی مکرم وارد شده. از خود این تقارن عدد 12 سبت و اون فرمایشات نبی مکرم اینا در خاطرتون باشد. حالا به هر حال تمام این مباحث اینها همه زمین ساز است. ما هنوز آیه 11 و 12 رو خدمت عزیزان، هنوز تا آیه 67 و 8 مونده است. تمام اینها مقدمه همون آیه است. تمام این میثاق و عهد و پیمان همه دارد زمینه این رو فراهم میکند که الیوم اکمل تلکم دینکم از اینجا برسد به آیه 68 یا ایها الرسول و بلغ ما انزلنا. فرمود و بعثنا منهم، مبعوث کردیم در بین اینها 12 نقیب. و قال الله انی معکم، و خداوند گفت انی معکم، من با شما هستم، بنی اسرائیل من با شما هستم، انی معکم. حالا این معیت خداوند که میدانید معیت حضرت باری تعالی با کسی، گاهی بحث معیت علمیست، یعنی هو معکم اینما کنتم، هر کجا هستید خدا با شماست. این به همه اختصاص، به کسی خاص اختصاص ندارد، همه رو در بر میگیرد. هو معکم اینما کنتم این معیت علمیست، یعنی حضور خداوند، خداوند حاضر بر اعمال شما و اشراف بر شما دارد. گاهی یه معیتی داریم که اون معیت نصرتی و حمایتیست، اون نه، اون اختصاصیست. وقتی که موسی و هارون دارن میرن میگن برید، خدا به شما میگه برید، اسمو الی فرعون، برید صحبت بکنید، انی معکما، من با شما هستم، من مستمعم، با شما گوش میکنم، حواتون دارم. اون معیت، معیت نصرته، معیت حمایته. اینجا قضایا این است. خداوند گفت به بنی اسرائیل که انی معکم، من با شما هستم، یعنی من حامی شما هستم بنی اسرائیل، من نصرت میکنم شما را بنی اسرائیل. اما به سادگی که نیست، ما که این نصرت شما میکنیم شرط داره، خیلی شرطاش آسان است اما سهل و ممتنع است. چیست این شرط ها؟ این است اینی معکم لئن، چند تا عمل مختصر عرض میکنیم، لئن اقمتم الصلاة آتیتم الزکاة آمنتم برسولی اجرتمو اقرضتم الله قرضا حسنا، این پنج تا کار رو بکنید ما با شما هستیم. کمیت در همین جهال لنگ میشنه خلاصه کار، اینی معکم ما با شما هستیم، اما یک به شرطی که شما با ما باشید اقمتم الصلاة، به شرط این که شما از ما نبرید، به شرط این که شما اقامه نماز بکنید. اگر شما ارتباطتون از ما قطع کردید ما چطور؟ معیت دو سو دارد، من با تو هستم تو با من هستی، معیت دو طرفه هست، خب نمیشه که یه طرف باشه یه طرف نباشه. خب وقتی ما هستیم خب شما باید باشید، ما با شما هستیم به شرط این که شما با ما باشید. اقمتم الصلاة، اولین چیزی که خداوند رب، اینو خوب توجه کنید عزیزم، ببینید اگر صحبت بنی اسرائیل باز بحث نماز، این ما این ایام خیلی گفتیم در ایام ماه سفر خدمت آیان در مباحث سوره مبارکه مریم مکرر تکرار شد و کان یعمر اهله به صلات و زکات، در مورد اسماعیل گفتیم قال انی عبدالله آتانی الکتاب و اوصانی به صلات و زکات، در مورد عیسی گفتیم، در مورد بود تمام انبیا اگر هر چی دارن میرن اون حرف اولشون صلات است. رب خداوند سبحان صادقانه سخن میگوید عزیزان، اینها حقایق، اینها نتایج. اگر خدا میگه قال اینی معکم من با شما هستم، اما شرط اولش چیه؟ شما با نماز باشید. لئن اقمتم الصلاة، یک شرط اول اگر شما اقامه نماز کنید، نه فرض شما نماز بخونید، اما تعبیه همیشه نیست، اگر شما اقامه نماز کنید، روح نماز داشته باشید، شما به حقیقت نماز توجه داشته باشید، اقامه نماز باشد، نماز جامع و شرایط باشد، و آتیتم الزکاة، من در صورتی با شما هستم که شما با بندگان من باشید. اگر شما به جامعه کاری ندارید، اگر میگید هر کی مرد مرد، هر کی ماند ماند، به ما چه کار دارد؟ اگر فلان مغازه آتش گرفته است در بغداد گرفته باشد، به قول شیخ سعدی، به مغازه ما چه کار دارد؟ الحمدلله که خانه ما سالم است، شهر ما سالم است، اون شهر اگر زلزله آمد مردن که مردن، در هر قسمت شدیم بوده که بمیرن. اگر شما این منطقتونه با بندگان خدا این شیره برخورد میکنید، ما با شما نیستیم، اینی معکم نیست. اگر شما با بندگان ما هستید ما هم با شما هستیم، اگر شما دلتون برای بندگان ما میسوزد ما هم با شما هستیم، اگر شما عشق بندگان ما دارید ما هم با شما هستیم، اگر شما محبت به بندگان خدا دارید خدا به شما محبت دارد، خدا به همه بندگانش محبت دارد، حب محبوب خدا حب خداست. فرمود دوم بعد از این که اول به حق متصل باشید، دوم به خلق متصل باشید. آتیتم الزکات همون منطقی که همیشه در قرآن گفته این وجود داره. سوم و آمنتم به رسولی، بنی اسرائیل شما من بعد موسی اومد، آن بعد از موسی انبیاء دیگر میان، اگر شما همینجا قیچی کردید کار را تمام کردید و ایمانتون رو وقف کردید بر این قضیه، این نمیشه، ما با شما نیستیم، شریعت شما شریعت پویاست، انبیاء دیگر میان تا برسد به اون گل سرسبد، تا برسد به اون شخصیتی که خاتم النبیین است، برسد به اون وجود نازنینی که تمام بزرگان انبیا کرامشون خلاصه در کلام اون شده باشد، به او آخرین سخن رو بگوید، به اون آخرین زنجیر نبوت باشد. این ادامه دارد، شما باید ایمانتون مستمر باشد. اگر آمنتم به رسولی، ایمان به رسولان ما بیارید که بعد از اون میان، عیسی را در پیش دارید، دیگر انبیا را در پیش دارید، و ایمان به رسولان صرفا این نیست که بگویید ما ایمان آوردیم، نه، ایمان به تنهایی به پیغمبر کفایت نمی کند، خدای ما پیغمبر تو ایمان آوردیم، خبی چه درگی رو درمان می کنم؟ نه، و از زرتمو، شما باید این پیغمبر را تعظیم کنید، شما باید این انبیا را تعظیمشون کنید، اگر تعظیم کردید انبیا را این درست است، و لا ادعای بی خود کردید. ایمان به انبیا لازمش اینه، یعنی ایمان صدق نمی کند بگر با تعظیم. خب این کلمه تعظیم رو شنیدید، مطرح شده است که خود کلمه تعذیر عذر یا عذر و تعذیر، الان بحث تعذیر و تعذیرات حکومتی و این واژه رو میشنویم، هست مثلا اداره محترم تعذیرات حکومتی، مثلا خود تعذیر که در مجازات اسلامی هم خلاصه کار مجموعه مجازات اسلام یا حدود است یا تعذیرات است. خود واژه تعذیر عذر یا عذر و تعذیر به معنای یاری کردن و کمک کردن است، اگر کسی دیگری رو کمک میکنه این میشه تعذیر. حالا در مجازات های اسلامی هم چه در باب حدود و چه در باب تعذیرات، منطق منطق تربیت است، یعنی خلاصه خیلی ها رو تربیت اقتضا می کند که اینها رو حدشون کنی، یعنی اینها خودشون ادراک و شعور اجتماعی اون رو ندارن، باید مقابل اینها حد بگذاری، حد خودش ای معنا مجازات، یعنی ممنوعیت های منطقی شرعی است، و تعذیر یعنی یاری کردن به این مجرم، شما کمکش میکنید و شلاقش میزنید. به این مجرم شما کمکش میکنید اگر حبسش میکنید، اگر تعذیرش میکنید یاریست. اگر بدنش رو دارید بهش خدمت میکنید، به هر حال هیچ بهش ضرر نمیزنید. این مگر بیدار شود به هر حال بدارد که شما دارید با اون چه میکنید. خود تعذیر یعنی یاری کردن در منطق جزایی اسلام و در منطق کیفری و مجازات اسلامی خودش یه نوع یاری کردن است. اینجا فرمود و از روح شما باید انبیا را یاری کنید، شما باید پیغمبران را یاری کنید. خب یاری کردن انبیا چطوری است؟ شما ما و جنابعالی بخواییم رسول خدا را یاری کنیم، شما پیغمبر را یاری میکنیم؟ خب باید دین پیغمبر را یاری کنیم، باید در خدمت دین رسول خدا باشیم. اصلا انبیا قول الله اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. انبیا اجری که میخواهند، پیغمبر مکرم اجری که از امت میخواهد، حال اونجا که فرموده است مودت فی القربا جای خود دارد، اینه که شما برید به سوی خدا، اینه که شما شریعت او را تایید کنید، ترویج کنید، عمل به فرامین نورانی و مبارک او بشه. این شد یاری پیغمبر. پیغمبر یاری دیگه ندارد. یاری کردن پیغمبر یاری دین پیغمبر است، فکر پیغمبر است، اندیشه پیغمبر است، مکتب اوست، مرام اوست. فرمود و از زرتموه، خب این چهار، پنجم و اغرزتم و اغرزتم الله غرزن حسنا. و این که خلاصه کار مایه بردید، بی مایه فطیر است، نمیشنم. و اغرزتم الله غرزن حسنا، و این که قدیس رو کیسه شل کنید در راه دین خدا، و این که برحال در راه در خدا و بندگان خدا به این شیوه عمل کنید، غرز بدید به خدا غرز حسن. خب این به لحاظ این که قبلا بحث زکات آمد، آتیتم الزکات آمد، اینجا اغرزتم الله قرضا حسنا ظاهرا انفاقات مستحب رو شامل می شود، حقوق مستحب رو شامل می شود. و خب در راه خداوند سبحان انفاق کردن، اینو خدا در قرآن تعبیر به قرض کرده است، یعنی بخش از مالتون بچنید مقراض کنید، دلتون بیاد که بخش از مالتون بچنید به دست خودتون مقراضش کنید بدید. اغرزتم الله به کی میدید؟ به خدا میدید. شما که به نیازمند نمیدید، به مسکین نمیدید، شما که به فلان امر خیر نمیدید، شما دارید به خدا میدید، شما دارید در دست خدا قرار میدید این را. و وقتی به خدا قرض دادید دیگه مشکل نداره که سفتش کی امضا کرده، نعوذ بالله، نستجیر بالله، پشتبانی سفته خدا تمام وجود و آفرینش است، لله خزائن السماوات والارض. دیگه فکر دیرکردش نباشید، قسطش میرسه، سر برج میاد، سوخت و سوز دارد نداره، پشتبان خداست. خداوند از انفاق ما در راه خودش تعبیر به قرض میکنه که چی؟ که دست در دستون بگذارید بدنید برمیگرده. وقتی هم برمیگرده که بیشترین نیاز رو بهش دارید، وقتی برمیگرده که بیشترین حاجت را با اون دارید، یک هم برمیگرده. خدا 1000% بهتون میده. خداوند سود قرض شما را 1000% میده. از خدا سود گرفتن ایراد نداره، از دیگران از خلق خدا نگیرید، اما از خدا خداوند اونچنان میدهد که من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. خدا صد هزار بهتون برمیگردانه. فیضاعفه از آف کثیره، از آف کثیره میکنه. خودش میداند کثیر یعنی چه، چقدر خداوند سبحان می افزاید بر قرض الحسنه شما. پس اولا بکنید از مالتون در راه خدا بدید، اونگاه فرمود این به خدا دادید، به دیگران ندادید، به کسی منت نداشته باشید. هدفتون یکی است، با هم دارید در یک مسیر کار میکنید، در راه خدا قدم برداشتید، بدانید برمیگرده. منتها این دادن باید یک صفت داشته باشد، اون هم اغرزتم الله قرضا حسنا، باید این به شکل حسن پرداخت شود. حسن بودنش نمیشه، اولا قرض حسن آن است که از مال طیب و طیب باشد، از مال پاک و پاکیزه باشد. از مال حرام در راه خدا انفاق کردن سر سوزن ارزشی ندارد، ارزشی ندارد. به کار تعمال کسیست که شنیدید حکایتش، کسی بود برحال میدوزید از یک بستان انار، میدوزید مثلا از یه جایی و برحال 10 تا انار میدوزید، یکیش میداد در راه خدا، 9 تاش میخورد. بعد خبر رسید به صاحب چیز، گفت آقا ما شنیدیم قرآن گفته من جواب الحسنه فلو 10 امثالا، اگر یک کسی یک حسنه ای بدهد، انفاقی بدهد 10 برابره. ما 10 تا انار میدوزیم میشه در راه خدا میدیم، میشه 10 به 10 برابر، صحیح به سر به سر با خدا بی حساب میشیم مثلا. فرض فهمید این منطقه وجود ندارد. قرض حسن آن است که از مال طیب و پاکیزه باشد. از برها کیسه خلق نمیشه انفاق کرد در راه خدا، بود از کیسه خود باشد، از مال خود باشد. خود شیوه پرداخت کردنش بحث است، ما به چه شیوه پرداخت کنیم؟ ما میخواییم انفاق کنیم، حالا برها صد مرسه برو بیا آقا که ما میخواییم برها دیگه بخشای شما بجوشد و یک انفاقی بکنیم، نه این نیست. این همان است که بارها اینها رو گفتم به شما در مصائب شنیدید و در فضائل اهل بیت شنیدید و در مناقب شنیدید، گریه کردید، حالی پیدا کردید، خب تأمل هم انشاءالله فرمودید که اگر حضرت ایستادن وجود مقدس حضرت سید الشهدا ایستادن یا حضرت سامان الرجل ایستادن به هر حال و پشت در بخانه دستشون بیرون آوردن یا گریه کردن حضرت بعد اون راه انفاق کردن، استغفار کردن بعد انفاق کردن و یعنی قرض حسن دادن، یعنی دانستند آقا باید اولین چیزی که شما میدهید با تمام حفظ صیانت و آبروی اون کسی باشد که مقابل شما ایستاده است، مباد اون گردنش خم کنه که شما میخواد بهش انفاق کنید. این انفاق نکنید، اگر با انفاقتون خورد میکنید شخصیت و حیثیت یک انسان مسلمان را، این انفاق خدا از شما نمیخواد. انفاق حسن آن است که با تمام حفظ حیثیت و احترام و شخصیت باشد، با تمام احترام به الله حسن باشد. خب یه تا صفت داره که من دو صفت که عرض میکنم الان خدمتون، و دیگر اون که در مواضع احسان باشد و قرض باشد، یعنی به اهلش برسان. اینی که ما بگیم ما گفتن ما داریم، میگه ما موفق شدیم، نه این نیست، باید موضع باشد، بدانید در جاش، بشناسید امروز اسلام به چی نیاز داره، امروز جامعه دینی ما چه نیاز اولویتی، به چه نیازی بیشتر. آن مسجد الان مهمتره برای ما، مدرسه برای ما مهمتره، ما مثلا از میکنم آن فلان مرکز علمی مهمتره است، فرهنگ جامعه امروز مهمتره، چی برای ما امروز مهمتره، جوانان ما مهمتره، در چه وادی باید خرج بشه و انفاق بشه در راه خدا. وقتی بحث سبیل الله مطرح میشه، یا جاهدون فی سبیل الله، میدونه کلمه سبیل یعنی چه؟ سبیل به اون راهی میگوان که اتوبانیست، یعنی باندهای مختلف داره. در زیارت جامعه کبیره آیان عزیزان اون نسخه بدل کنارش نگاه کنید، انتم الصراط الاعظم و السبيل الاعظم. خود سبیل راه عظیم است، اتوبان به بزرگ راه را میگوین سبیل، راه خدا به انفاق در راه خدا خیلی باند داره، اما ما از کدوم باند باید بریم؟ امروز کدوم باند اولویت دارد؟ این میشه قرض حسن. تشخیص بدیم ما نیازهای جامعه را، ما بدانیم اولویت اسلام امروز چیست، جامعه چه میخواهد، مسلمین چه نیاز دارند امروز، این میشه قرض حسن. از مال طیب باشد، مواضع مصرف رو درست بدانیم، کیفیت پرداختمون مشکل نداشته باشد. فرمود و اقرضتم الله قرضا حسنا. بنی اسرائیل، این حرف هم از خدا به بنی اسرائیل که میگه با شما میگوید من با شما هستم، اگر شما این پنج کار رو بکنید من با شما هستم، من با شما هستم، اگر شرط آمده است، اگر جزای شرط، شرط نیست، جزای شرط هم مفقوده، اگر شرط هست جزا هم هست. اگر این چنین بود اونگاه لأکفرن عنکم سیئاتکم، هیچ نگرانی نداشته باشی، خدای ما یک کوله بار سیئه داریم بعد تو چطور با ما هستی، لأکفرن عنکم سیئاتکم، من خودم تکفیر میکنم، لأکفرن. اینجا خداوند متکلم وحده آورد، مثل خیلی از موارد در قرآن متکلم محل غیر نیومد، یعنی فعل جمع نیومد، مفرد اومد، چون خود فعل مفرد یه خاصی تحبیب و غلوب بیشتر میکنه. من خودم، من خدا، خودم با دست خودم، لا کفرن نعمکم سیئاتکم، خودم میپوشانم زشتی های شما رو، یعنی بدونید کسی همراه ما نیست، دیگری مطلع نمیشود. خیلی لطیفه تحبیب، خدا میداند خیلی لطیف است، اونم با چی؟ با لام تأکید، با نون ثقیله، لا کفرن، نه هر آینه مؤکدن حتما خود من خدا میپوشانم زشتی های شما را، نمیگذارم کس مطلع باشد. ولأدخلنکم، و من خودم شخصا، ولأدخلنکم جنات تجری من تحت الانهار، من خودم واردتون میکنم، با دست خودم وارد میشید در آن جایگاه های رحمت و فیضی که خداوند سبحان برای اهل ایمان در نظر گرفته. فمن کفر بعد ذلک، دیگه بعد از این چی میخواد دیگه؟ فمن کفر بعد ذلک، اگر بعد از این کسی از شما بعد از این اتمام حجت و این نعمت الهی کافر شد، فقط زل سواء السبیل، دیگه راه گم کرده ای بیش نیست، بدبخت فلاکت زده بیش نیست، ما حجت را تمام کردیم، من آنچه شرک بلاغ از ساتو میگویم، تو خواه از سخنم هنگیر و خواه ملال. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه، شدید میشد تمام. اما به سبب این نقض، این پیمان آشکار و واضحی که بنی اسرائیل با خدا داشتن، ما لعنت کردیم بنی اسرائیل را و دلهای اینها رو سنگ کردیم. حالا این توجیهش و بحثی که دارد و چی میشه بعد، یحرفون الکلم عن مواضعه، تعریفی که بنی اسرائیل دارن و بعد میرسن یا نزینا من و قد جاوکم رسول انشاءالله بحث مناسبت دارد با فرداشب و گفتگوی ادامه گفتگو انشاءالله معذر مبارک عزیزان تتمه مباحث ادامه آیات سوره مبارکه مائده رو فرداشب در این بیت محترم خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد و بازگو میکنیم به حول قبه اله. خداوند سبحان ما رو آشنا و آگاه به وظائفمون به حق قرآن قرار بدهد، ما رو موفق به صلات و زکات و انفاق، عدالت و انصاف بگرداند، از نور جلال قرآن بر صفحه دلهای ما بیش از بیش بتاباند. صلوات الله خب اشاره بکنیم امشب باز به نکته دیگر از فساد مدنی وجود مقدس نبی مکرم. به حال از نکاتی که در سیره عملی نبی رحمت بود همینطور که عرض کردیم ولا یزن من نکن شن آن قوم، یه نمونه ها شاید اونجا باشد که پیغمبر امیرالمومنین فرستادند به قبیله تی و این قبیله را به اسلام دعوت کردند و خلاصه درگیری ایجاد شد و اسرایی هم از اون قبیله داشت. قبیله قبیله ایست که کس نامی درشون وجود داشته است، حاتم تایی، حاتم تایی که گاه به اشتباه مثلا حاتم گفته می شود بعد میگید حاتم بخشی مثلا. از این آقا عدی ابن حاتم پسرش باقی مانده است، یکی سفانت ابن حاتم، سفانه دخترشه و عدی پسرش. عدی خیلی عداوت کرد، خیلی دشمنی کرد با پیغمبر اسلام. وقتی هم که امیر المومنین حمله به قبیله بنی تی قبیله تی کردن، مسلمین فرار کرد به شامات، رفت دومت الجندل و اونجا پناه برد و فرار کرد. اما خب در بین اسرا دختر حاتم وجود دارد، سفانه وجود دارد. آوردن مدینه اسرا رو، پیغمبر اومدن دو خلاصه کار بررسی کنن، اوضاع رو از نزدیک ببینن چیست، معرفی شدن. خب شخصیت پیغمبر مشخص است، یه مرتبه این دختر حاتم هم دارای منطق و زبان و بیان قوی است، از بین اسرا صداش بلند کرد و سلام کرد به پیغمبر. خلاصه گفت من کسی هستم که مات الوالد و قاب الوافد، پدر من مرده است، سرپرست من نیست. از اینجا سخن را آغاز کرد و من کسی بودم که پدرم اسرا زیادی را آزاد کرده است، من کسی بودم که پدرم گرسنگان زیادی را سیر کرده است، رحم کردگان زیادی را به منزل برده است. شروع کرد از فضائل، درست هم میگفت خیلیاش، از فضائل حاتم مطرح کرد. تا که سخن به اینجا رسید پیغمبر فرمودن گوش میدادن نبی مکرم، فرمودن اگر پدر تو مسلمان میبود و بت پرست نمیبود، من برای او بارها دعای خیر میکردم با این اعمالی که تو از او نقل کردی. حال خواسته تو چیست؟ گفت من خواستم این است که اگر اجازه بدهید من به نزد برادرم به شامات بروم و منو ببخشید. خلاصه در بین اسرا ما را نبی مکرم فرمودن اکرامش کنید، احترامش کنید، اکرمو عزیز کل قوم، عزیز هر قومی اگر ذلیل شد اکرامش کنید، که ما هم در دیار خود سری داریم و سامان، اکرامش کنید، احترامش کنید. خب به تبع دختر عدی ابن به دختر به تبع دختر حاتم نبی مکرم یک جمع زیادی از اسرایی که همراهش بودن آزاد کردن. من در همه تون آزاد باشید. ایستاد به دعا کردن برای پیغمبر، خدا به عزتت بیفزاید، به شوکتت بیفزاید. ایستاد دختر حاتم برای پیغمبر دعا کرد، اجازه میدید دعا کنم؟ پیغمبر شد تو هم دعا کن. شروع کرد دعا کردن برای پیغمبر رو، دعا کرد و بعد هم اجازه دادن و رفت. خب رفت دومتون جنده رو عدی نقل میکنم نشسته بودم به محمد تو شطور خوابید جلو خانم تحجیم زد چیست زنی دارد نزدیک میشه. خواهرم گفت نه ما خیال کردیم تو را مسلمان ها قلم قلم کردن، قیمه قیمه کردن، تو اینجا چه میکنی؟ گفت نه این خبر ها که خیال به تو رسیده نیست، این چهره ای که از اسلام مثل چهره ایست الان از مسلمان ها نشون میدن بعضا دستگاه ها و بنگاه های خبرگزاری سهیونیستی دنیای امروز، من خدا میدانم نمیخوام این ایام متاثرتون کنم. به همت عزیزی از نور چشمیان عزیز حاضر در محفل، از شبکه از اینترنت تصویر رو گرفته بودن تو بحث ترور، که خود این عزیز وقتی برای من گذاشتن خودشون تحمل نمیتونستن بکنن که این نوزاد مسلمانه به اصطلاح فلسطینی را دو تا سرباز اسرائیلی از این طرف این طرف این دستون دست بودن و تمام سر از گردن رگها خوده که یک ساله مسلمان رو مثلا بند این رو انترنت بود و شبکه گرفته شده بود تصویر با اطلاعات زیرش و چهره که از ما و شما مثلا ترسیم میکنن در بنگاه های خبری خودشون و دستگاه های کازمانه خودشون یک چهره میسازن در مسلمان ها که مثلا چیست اسلامی یا فلان بند از اگر فرض کنید دو تا دستی قطع میشه بنابرای حکم خدا مثلا یا اگر چیزی دیگه میشه بعد بانگ و فریاد برایت که اعلام حقوق بشر خدشدار شده است مثلا حقوق بشر به شماست حقوق بشر حالا قضیه ده خلاصه کار این خواهر آمده است و گفت برادر بودم قضایی این است بلند شما رو اینجا نشین من احساس میکنم که اگر تو برید فرم پذیرا نه تنها ما را پذیرا بودم فرم پذیرا است برو این آقا اگر پیغمبر باشه برو جز اولین کسانی باش که بهش ایمان آوردی اگر هم پادشاه برو حداقل دنبال پیش چنین پادشاه و سلطانی باش برو حداقل در دستان چنین کسی باش عدی تحریک شد و اومد وارد شد بر مدینه و شنیدید وقتی که خب چند روزی بود در خدمت امیرالمومنین و دیگران و بعد به ساتت شدند و آوردنش محضر پیغمبر روزی که آوردنش پیش پیغمبر آمد نزدیک معرفیش کنه یه پیرزنی رسید مقابل پیغمبر یا رسول الله پیغمبر است علی استاد به کنار تماشا کرد دید به تعبیر ما این پیرزن خب بعض از این خانوان محترم خب سنم بالا میشه خب مطلبم زیاد دارن برای گفتن شروع کرد سخن گفتن با پیغمبر و آوه نمیکرد دو ساعت پیغمبر رو سرپا نگاه داشته است این پیرزن حالا مثلا من اینه که غروفی چیزی تو خانه درست کرده بوده کردی بوده مثلا صاف بوده نمیدونم فلان چی بوده این مطلب مهمی هم نبود همه از هم درد دلهای کهنه بودن بچه ها مشکلاتی داشت از عروس از داماد ماله داشت برای پیغمبر درد میکرد رسول خدا رو سرپا گوش میکنن انگار بزرگترین معضلات من به چطیر دارن حل میکنن پیغمبر با این پیرزن یک جلسه کمیسیون این چینی تشکیل شدن این دید پیغمبر با تمام صفا دو ساعت ایستادن گوش دادن آهات که کار خودشو کرد ایمان در وجودش داره تبلور میکنه جوانه میزنه در خدا دیگه این عمل کرده سلاطین نیست این عمل کرده ملوک و دنیاداران نیست اونا برای دقیقه شون حساب بزنداشون حساب میکنن چه حساب است این کار بشر نیست این کار دیگریست تا که رسید وارد خانه پیغمبر شد بردش پیغمبر وارد خانه شد پشت رسول خدا اومد تو اتاق دیدن بوری هایی سنداختند و پیغمبر نشستن بلند شدن چیست گفتن آقا این فرزند حاتم است اونجا خواهد دخترش آمد این پسرشه این عدی ابن حاتم است پیغمبر از جا بلند شدن روی بوریا و حسیر خودشون و عبای خودشون نشوندن بین آقا گفتن اینجا بچه ما کجا اینجا ما مشرک فلان هم در ما موظف این که بزرگ زادگان رو اکرام کنیم و احترام کنیم اینجا بچه نشست دیگه اجازه نداد پیغمبر چیز دیگه بگن گفت آقا اجازه میدید مشرکشم من اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله مطلب تمام شد همان که بارها خدمتتون عرض کردیم به عمر یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند کار رو انجام داد پیغمبر خب این عمل کرد اون شخصیت بزرگواریش که السلام علی صاحب الوقار و سکینه المدفون بعرض المدینه خداوند سبحان توفیق کند توفیق روزی کند که خدمت آقایان عزیزان بتوانیم در زیران قبت الخضرا در کنار آن مرقد تابناک به زودی زود عرض ارادت و عرض سلام به ساحت مقدسش داشته باشیم و از فیوزات و معنویات این ایام و این مولود مسعود مبارک این ایام فرزند گرانقدر او بیشترین استفاده و استطاعه رو از سیره نبی مکرم داشته باشیم.